در فرهنگ ما شنبه برای هر کاری سرآغاز است، اما این بار شنبه تبدیل شد به نقطه پایان، تبدیل شد به نقطه پایان زندگی یک قهرمان و پیشکسوت با مرام. مهدی عطار اشرفی شنبه 20 دیماه پس از یک دوره نسبتاً کوتاه بیماری به دلیل سرطان چشم از جهان فرو بست و از میان ما پر کشید. مهدی عطار اشرفی یکی از همان نفرات نسل سوخته ورزش ایران است که اوج دوران قهرمانیش گره خورد به روزهای جنگ تحمیلی. آخرین المپیک برای ورزش ایران پیش از پیروزی انقلاب المپیک 1976 مونترال بود که کاروان ورزشی کشورمون با 86 ورزشکار در 9 رشته در آن حضور داشت. یکی از آن 86 نفر مهدی عطار اشرفی بود، ملی پوش دسته 75 کیلوگرم وزنه‌برداری ایران و دارنده مدال برنز بازی‌های آسیایی 1974 تهران. در تیم 7 نفره وزنه‌برداری ایران جز محمد نصیری کسی از سایر نفرات انتظار مدال نداشت. همین هم شد، اما مهدی عطار اشرفی با مهار وزنه‌های 130 در یک ضرب و 165 در دو ضرب با رکورد مجموع 295 کیلوگرم به نسبت بازی‌های آسیایی تهران 15 کیلوگرم افزایش رکورد داشت تا حداقل خودش از عملکرد خودش در المپیک مونترال راضی باشد. پس از پیروزی انقلاب با پیگیری‌های منوچهر برومند اولین مجوز اعزام برای فدراسیون وزنه‌برداری صادر شد تا تیم ملی راهی رقابت‌های قهرمانی آسیا در ژاپن شود. ترکیب اعلام شد. مهدی عطار اشرفی نفر اول بود و پرویز جلایل به عنوان مربی، نام فیض‌الله ناصری، علی پاکیزه‌جم، هوشنگ کارگرنژاد و تقی روحانی را هم در لیست مسافران ناگویا قرار داد. اما در آن جمع مهدی عطار اشرفی ستاره شد و تنها طلایی آن تیم در ژاپن لقب گرفت. بله، عطار اشرفی نخستین طلایی ورزش ایران در سال‌های پس از انقلاب بود. او نایب قهرمان آسیا شد و مدال طلای دو ضرب دسته 82.5 کیلوگرم را در ژاپن به گردن آویخت. جالب آن که همانجا در ناگویا مهدی عطار اشرفی با بوسیدن چهار گوشه تخته از دنیای وزنه‌برداری خداحافظی کرد. البته داستان ناگویا و مهدی عطار اشرفی در سال 1358 تمام نشد. 4 سال بعد وقتی قرار شد نخستین دوره رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی جوانان آسیا در ناگویا برگزار شود، همه نگاه‌ها به تیمی بود که مهدی عطار اشرفی هدایتش رو براته داشت. تیم ایران با عطار اشرفی مقتدرانه قهرمان نخستین دوره جوانان آسیا شد. مهدی عطار اشرفی دارنده 3 مدال طلای ارتش‌های جهان، دارنده مدال برنز بازی‌های آسیایی تهران، عضو تیم ملی در المپیک مونترال و دارنده مدال‌های طلا، نقره و برنز قهرمانی آسیا که عمری بالغ بر 50 سال را در وزنه‌برداری گذراند، تا روزهای پایانی حیات همواره غم این رشته را داشت و سعی می‌کرد با نقدهایش شرایط را از آنچه که هست بهتر کند. وزنه‌برداری این بار یکی از دلسوزان خود را از دست داد. روح استاد مهدی عطار اشرفی شاد و یادش همیشه گرامی.
بله، تشکر میکنم از بابک پورعلی به خاطر تهیه این بخشی که تقدیم شد به شما عزیزان به مناسبت درگذشت قهرمان ارزنده کشور اون مهدی عطار اشرفی. با افتخار با ورزش ایران ویژه وزنه‌برداری با شما عزیزان هستیم، اما سلام و خوش آمد میگم خدمت دکتر کوروش خان باقری، کارشناس عزیز برنامه‌مون. خیلی هم خوش آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام دارم خدمت شما جناب آقای خواجهان، تمامی شنوندگان عزیز. جا داره بنده هم درگذشت مهدی عطار اشرفی رو به خانواده ایشون، به خانواده بزرگ وزنه‌برداری تسلیت عرض کنم و امیدوارم که روزهای بهتری در انتظار ورزش مخصوصا وزنه‌برداری ما باشه. در خدمتتون
ان شاء الله. منم به شما هم تسلیت میگم.
متشکرم.
اونجایی که خبر دارم در مراسمش هم شرکت کردین.
بله، دیروز مراسم ایشون برگزار شد در بهشت زهرا قطعه نام‌آوران و به هر حال با توجه به شرایط کرونایی که هست طبیعی بودش که خیلی شلوغ نباشه. بله. از فدراسیون وزن برداری دبیر فدراسیون جناب آقای محسن بیرانوند حضور داشتن. بنده جناب آقای محمد رضا آخوندی رو دیدم، از پیش کسبتان جناب آقای مسعود قاسمی، به هر حال دستشون درد نکنه حضور پیدا کردن. من فکر میکنم که ما قبل از این اتفاقات باید شرایط و مراسمی رو برای تکریم بهتر پیش کسبت هامون داشته باشیم که به هر حال این اتفاقیه واسه همه میفته، ولی خب اون تکریمه اگه درست صورت بگیره کمتر تأسف خورده خواهد شد. من خاطرم هست که سال گذشته مسابقات جام فجر در گیلان برگزار شد، به هر حال استان محل تولد مهدی عطار اشرفی، و ایشون و خیلی از قهرمانای دیگه دعوت نشدن. این گله ای هستش که خیلی از پیشکسوتان به فدراسیون وزن برداری دارن. متاسفانه تو این زمینه فدراسیون وزن برداری نهایت سنگ تمام منفی رو گذاشته و یک فاصله عجیب از پیشکسوتا گرفته. موضوعی هستش که هزینه زیادی هم نداره جناب خواجوان. در حال پیش کسبتان انتظار خاصی ندارن، فقط صرفا
هرازگاهی که یادی بشه ازشون واقعا براشون کافیه.
باور کنید فقط همین هستش. وقتی که مسابقاتی به هر حال جام فجر یا هر مسابقه دیگری برگزار میشه، کسایی که امکان دارن و نزدیک هستن حضور پیدا کنن و فدراسیون این امکان رو بده، من فکر میکنم همین یک تکریم خیلی خوب هستش از پیش کسبتان که صورت نمیگیره. البته
خیلی ممنونم، به نکته بسیار خوبی اشاره کردین. انشالله که واقعا فدراسیون وزن برداری و کلن ورزش کشورمون احترام ویژه و نگاه ویژه همیشه برای پیشکسوتان ورزش قائل باشن. خیلی ممنونم که شما عزیزانم دارید همراهی میکنید ورزش ایران، ویژه وزن برداری ها، همچنان کنار ما باشید. خب اگه ما انتظار داریم از فدراسیون که واقعا نگاه ویژه‌ای به پیشکسوتان داشته باشه، خود ما باید اولین نفر باشیم دیگه. حرف از پیشکسوتان عزیز شد، اتفاقا ارتباطمون برقرار شده با یکی از پیشکسوتان ورزش وزن برداری، جناب آقای مرتضی رضاییان. آقای رضاییان سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش اومدیم به برنامه ورزش ایران ویژه وزن برداری.
سلام خدمت جناب خواجه‌بند عزیز و جناب دکتر باقری عزیز و تمام مردم ایران، عرض میکنم و تسلیت میگم به جامعه وزن برداری در گذشت پیشکسوت وزن برداری جناب آقای عطار اشرفی بزرگ.
زنده باشین، خیلی ممنونم، ما هم به شما تسلیت میگیم و متشکرم که در برنامه خودتون حضور پیدا کردین. آقای رضاییان چه خبر؟ یه مقدار از حال احوال الان خودتون برای ما و شنوندگان عزیز بگین و من گفتگو رو میسپارم به خود آقای باقری.
خدمت شما عرض کنم از سال 2015 که از وزن برداری رفتم بالا به دلیل آسیب دیدگیش شانه، دیگه تقریبا یه دو سالی کاملا از وزن برداری دور بودم، یعنی حتی سالن تمرینم نمی رفتم، درگیر مسائل شخصیم بودم، ولی الحمدلله تقریبا یه دو سال و نیمی هست، دو سال و نیم سه سالی هست که سالن خانه وزن برداری در شهرستان افتتاح شده به نام خود بنده و دارم اینجا کار میکنم.
کدوم شهرستان؟
نیریز و فارس.
بسیار عالی، بسیار عالی. اون وقفه ای که افتاد به خاطر اون مسئولیته بود یا نه واقعا به خاطر مسائل شخصی بود؟
اون وقفه هر دوتاش میتونست درگیر باشه، حالا هم آسیب دیدگی هم مسائل شخصی، و میتونم بگم تو این دوره یه خورده بیماری فدراسیون و وزن برداری.
از صداتون کاملا مشخصه های رضاییان، یه ذره انگار دلگیرین. آقای دکتر باقری در خدمتتون هستیم.
بنده هم سلام دارم، سلام ویژه دارم خدمت جناب آقای مرتضی رضاییان عزیز. البته به گفته بچه های تیم ملی احسان عزیز، بله، بمب رویه تیم ملی سابق نایب قهرمان.
بمب رویه نباید الان اینقدر کسل صحبت کنن ما از آقای رضایی.
نه این فکر مورم مال اینه که سر صبح هستش. نایب قهرمان بازی آسیایی 2010 گوانژو، دارنده مدال جوانان جهان. خیلی خوشحال هستیم که در خدمت شما هستیم جناب آقای رضاییان. ما خاطرمون نمیره به هر حال افتخار آفرینی های شما رو و بمب روحیه بودن واقعی شما رو در اردوهای تیم ملی. خب گفتید که الان مشغول چه کاری هستید و دستی بر آتش وزنه‌برداری هم دارید. وضعیت وزنه‌برداری نیریز به چه شکل هستش؟ امکاناتتون به چه شکله؟ آیا کمبودهایی هست؟ نقاط قوتتون چیه اونجا؟
والا خدمت شما عرض کنم جناب باقری عزیز، ما به شما زیاد زحمت داریم.
خواهش میکنم.
سالیان زیادی کنار شما بودیم، انشاءالله بتونیم جبران بکنیم. خدمت شما عرض کنم الان اطفال 96 خانه وزنه‌برداریه به عنوان شهرستان نیریز که به نام خود بنده هست افتتاح شد و از سال 96 تا یک ماه پیش بولای زیادی داده شد داره تجهیزات سالن وزنه‌برداری نیریز، یعنی خانه وزنه‌برداری نیریز.
درسته.
از سال 96 ما انتظار اینو داشتیم که حالا تجهیزات وزنه‌برداری، حالا چه از سوی اداره ورزش جوانانه و چه از سوی فدراسیون انجام بگیریم، متاسفانه ما چیزی ندیدیم، نه از اداره ورزش جوانان و نه از فدراسیون.
الان اونجا راه افتاده احسان جان
آی باقره، تقریبا یک سه ماه هست که با هزینه شخصی خودم من
بعد واسه میله و صفه دیگه خیلی تخصصی تر بگیم چیکار کردین وقتی کمک نکردین؟
الان میله و صفه که چیزی ندادن به ما، ما فعلا به قولن از هم وضع و هالترو و صفه ایرانی داریم استفاده میکنیم که خودم با هزینه شخصی خودم خریداری کردم.
استاندارد هم نیستن؟
نه استاندارد نیستن، دی خودتون در جریان هستین. میلو صفحه استاندارد ما الان در حال حاضر ایران نمیتونه تولید کنه، یعنی شما یه صفحه 25 کیلویی حالا مثلا 100 گرم 200 گرم بالا یا پایین، مخصوصا میله وزنه‌برداری که خودتون نقشه
بله حساسیت بیشتری داره،
ولی مجبوریم و باید بالاخره اینو پیش ببریم، یعنی نمیتونیم رهاش کنیم وزنه‌برداری رو. چون خودتون در جریان
هیئت استان چیکار میکنه احسان جان؟
هیئت استان ما پیگیر شدیم، نامه هم زدیم، فقط نامه میزنیم پیگیری میکنیم، چیزی نمیبینیم از هیئت استان.
جواب نامه تون رو میدن که ایشالله؟
جواب نامه رو میدن، میگن ما با فدراسیون صحبت کردیم. حالا نمیدونم این صحبت چجوریه، چرا دو سال داره طول میکشه برای این تجهیزات و ما مجبور شدیم آقای باقری در کل گفتیم آقا این وزنه‌برداری داره نابود میشه و ما پایه سازیمون اگر شما در جریان باشین مهمترین چیز ما هستن.
بله، بله.
یعنی همیشه خود شما اگر یادتون باشه سال 2013 اگر چیز با مسابقات قهرمانی جهان شما با تیم دوتون رفتید.
بله درسته.
و صحبت همه پایه سازی بود که اونجا هم تونستن نتیجه بگیرن و همیشه هم تو چند تا برنامه ها من شنیدن صحبت کردن که آقا پایه‌سازی مهمه، پایه‌سازی مهمه،
که البته اون پایه‌سازی نیاز به برحال همت هیئت‌های استان‌ها و شهرستان‌های مثل نیریز و همت قهرمان‌های نچندان قدیمی مثل حضرت عالی داره که فضا مهیا باشه که بسازین ورزشکاران و مستعدینی که به حضور شما میان واسه برحال استقبال از وزنه‌برداری، که متاسفانه اینطور که میفرمایید ظاهرا خیلی شرایط مهیا نیست.
جناب دکتر باقری عزیز، ما مشکل اصلیمون اینه که هیئت‌های استان در کشور، حالا نظر شخصی بنده من اینه که اون رئیس هیئت‌ها این کار نیستن، یعنی برای وزنه‌برداری ساخته نشدن و تجربه ورزشی وزنه‌برداری رو به نظر بنده ندارن.
بله برخی هاشون و تعداد زیادیشون به این شکله
مفهوم. مثلا صحبت شده بود در مورد مسابقات وزنه‌برداری، گفتن مثلا بیاد مثل مسابقات کاراته 5 تا تخته بندازیم یوگای مسابقه رو بزنیم تموم کنه. وقتی شما یه طرز تفکر یه رئیس هیئتی که اینقدر تجربهش پایین مند خدا قطعا نتیجه عکس میده، نمیشه باش کار کرد. حالا بحث این که هیچ ما باید پایه‌سازیمون رو قوی بکنیم و پایه‌سازی از همین شهرستان ها مثلا آقای کیانوش رستمی، سهراب مرادی، آقای نصیر شلا، قهرمان های بزرگ ما باید سلیمی بله. از همین شهرستان های کوچیک دونستن بیان
بله بخش درسته. اعظم کارشون همونجا صورت گرفته بله. خود شما
من خود من نیریز و بقولم نشریارتون باشه میگفتیم مثلا شما من نیریز رو اولین بار شنیدم
درسته بله. ولی خب زحمت کشیدن کسی مثل مرتضی رضایان عزیز اومده نایب قهرمان بازی آسیایی شده. به هر حال من فکر میکنم جناب آقای خواجه بند، جناب آقای رضاییان، فدراسیون وزنه برداری متاسفانه به جای اینی که انرژیشو صرف همچین کمبودایی کنه، خیلی جاها با حساسیت دنبال این هستش که صرفا شخص خاصی رئیس فلان هیئت استان بشه که بعدن بخواد بیاد واضح بگم بیاد رأی بده و متاسفانه فدراسیون وزنه برداری تو این زمینه نسبت به خیلی از رشته‌های دیگه با حساسیت بیشتر دنبال میکنه و من تایید میکنم صحبت‌های جناب آقای رضاییان رو.
آقا من یه پرانتز باز کنم به آقا رضا محمودی هم پیشنهاد میدم که اصلا خیلی موضوع مهمیه ملاک انتخاب رؤسای هیئت‌های استان‌ها. این واقعا اینجوری الان مثلا ما
بله من به صراحت خدمت شما بگم
مسئولینش اصلا تخصص وزنه برداری ندارن.
بله ما دیدی که روحانی داریم که رئیس هیئت، کسایی رو داریم که اصلا دستشون به میله نخورده و این نشون میده که فدراسیون وزنه برداری به نظر من خیلی جا اولویتش به هیچ وجه وزنه برداری نیست و صرفا اون رأی هستش که قراره حالا بعدن یا قبلا داده شده و تو این زمینه هم الان میبینیم گریبان زحمتکشای واقعی مثل جناب آقای رضاییان رو در شهرستان‌ها گرفته و به جای اینی که اون انرژی صرف تهیه تجهیزات بشه رفع مشکلات این عزیزان بشه درست. میبینید که اون انرژی جای دیگه هضم میشه. من عذرخواهی میکنم میون صحبت شما اومدم جناب آقای رضاییان، بنده سوالی ندارم، صحبت‌های پایانی شما رو میشنوم اگر جناب آقای خواجه بند
نه منم سوالی ندارم، صحبت‌های پایانی آقای
فقط این مشکل اصلی ما این هست که ما حقیقتاً وزنه‌بردارا یا قدیمی کاره پیش کسبتای وزنه‌برداری الان شما در جریان باشه هر جای استان، هر جای کشور براش هر جای شهرستان رو دارن کار میکنن، فقط با اون اعتیاد به وزنه‌برداری دارن کار میکنن و اینه خیلی از همه لحاظ، چه از لحاظ تجهیزات، چه از لحاظ به قولن شناخت، حتی یادی از قهرمانای قدیم ما نمیکنن و دارن کار میکنن و این به عنوان یه اعتیاد ورزشی دارن کار میکنن و
چه اعتیاد خوبی
اون از فدراسیون اینه که جایگاه قهرمان ها و پیشکسوت ها و کسایی که واقعا قهرمان ساز بودن در کشور ما واقعا بهشون رسیدگی بشه و اگرم نمیخوان رسیدگی کنن حداقل چوب لای چرخ پیشکسوت ها و قهرمان ها نزن. احسن.
احسن. خیلی ممنونم آقا مرتضی رضاییان عزیز، انشالله ما دفعه بعد که زنده باشید دفعه بعد که با شما صحبت میکنیم. آقای دکتر باقری خیلی اشاره کردن شما واقعا بمب روحیه و انرژی هستین، دفعه بعد انشالله صدای شما رو با انرژی تر بشنویم و این خبر رو بشنویم که مجموعه شما هم تجهیز شده، امکاناتش کامل شده و شما انشالله همیشه سرحال و تندرست و سلامت باشین. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. آقای رضاییان با شما خداحافظی میکنیم.
ممنون یا علی،
قربون شما، خدا نگهدار. خداحافظ.
اولین های وزنه برداری
عبدالله نادری، کسی که اولین هالتر و وزنه خارجی را در سال 1310 از هند به ایران آورد. 33 سال بعد نخستین ایرانی لقب گرفت که به عضویت کمیته فنی فدراسیون جهانی وزنه برداری درآمد. نادری که سابقه ریاست فدراسیون وزنه برداری را در سالهای 1321 تا 1325 داشت و در المپیک 1952 هلسینکی نیز به عنوان داور قضاوت کرد، در کنگره فدراسیون جهانی وزنه برداری که پیش از المپیک 1964 توکیو برگزار شد برای 4 سال به عنوان یکی از اعضای کمیته فنی فدراسیون جهانی برگزیده شد. نادری طی سالهای 1992 1972 تا 1975 نیز عضو افتخاری فدراسیون جهانی بود. اسماعیل کدخدازاده و داراب ریاهی دیگر ایرانی هایی هستند که در کمیته فنی فدراسیون جهانی وزن برداری حضور داشتند. اسماعیل کدخدازاده طی سالهای 1976 تا 1978 به عضویت کمیته فنی فدراسیون جهانی درآمد و داراب ریاهی نیز به مدت 4 سال از سال 2005 تا 2008 میلادی فرصت حضور در کمیته فنی فدراسیون جهانی وزن برداری را به دست آورد.
خیلی ممنونم دوستان عزیز که همچنان همراه هستیم با ورزش ایران ویژه وزنه برداری. تشکر از شمایی که حالا پیامک میزنید. اگر فرصت باشه چشم حتما سعی میکنیم تا اونجایی که سوال برای ما ارسال بشه پاسخگوی سوالات شما عزیزان باشیم. 9:31 است. میخواییم همراه بشیم با مهمان عزیز دیگری در برنامه، جناب آقای محمد رضا آخوندی است. اصحاب رسانه هستن، از فعالین این حوزه، کاملا هم ناشنا هستن برای عزیزانی که ورزش وزنه برداری حالا دارن دنبال میکنن. آیا خوندی خدمت شما سلام عرض میکنم و خوش آمد میگم حضورتون رو در برنامه ورزش ایران ویژه وزنه برداری.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای خواجه‌وند، همچنین خدمت استاد عزیز جناب کوروش باقری. امیدوارم که سلامت بشه. همچنین سلام عرض میکنم خدمت تمامی شنوندگان عزیز و عرض تسلیت دارم در گذشت جناب آقای عطار اشرفی رو.
زنده باشین. آیا آخوندی شما سالها زحمت کشیدین، تلاش کردین در حوزه رسانه و کاملا آشنا هستین با شرایط. حالا ما امروز در برنامه به مناسبت درگذشت مهدی عطار اشرفی عزیز داریم میپردازیم به بحث پیشکسوتان. من صحبت‌های مقدماتی شما رو می‌خواستم اتفاقا بشنوم. واقعا چقدر جایگاه پیشکسوت حالا فرقی نمی‌کنه ها، در کدوم رشته ورزشی باشه، برای ورزش کشور ما اهمیت داره، چقدر بهشون اهمیت میدم. بعد حالا من ادامه گفتگو رو میسپارم به آقای دکتر باقری.
ببینید، من حس میکنم که موضوع پیشکسوتان در ورزش یک موضوع بسیار با اهمیته. چرا؟ به دلیل اینکه اینها ستاره های یک جامعه بودن، نخبه های ورزشی یک جامعه بودن که سالهای سال مورد توجه آحاد مردم قرار میگیرن موقعی که در اوج رقابت‌های ورزشی هستن.
بله.
پس موقعی که اینها به سنین بالاتر میرسن، من فکر میکنم که نیاز به توجه، برنامه‌ریزی و بقیده من نیاز به برنامه‌ریزی برای کیفیت بهتر زندگیشون خیلی بیشتر از بقیه مشهود میشه. به دلیل اینکه اینها سیر عادی رو نسبت به بنده یا خیلی از کسای دیگه در جامعه طی نکردن. افرادی بودن که ستاره های جامعهشون بودن، مورد توجه و تمجید قرار می گرفتن، رسانه ها ازشون می گفتن. پس موقعی که اینها می رسن به سنین بالاتر،
بله،
من فکر می کنم که نیاز به برنامه‌ریزی بیشتری داره براشون تا بشه اون کیفیت زندگیشون حفظ بشه. خب پیشکسوتان واقعا چشم و چراغ هر رشته ورزشی هستن. هر کدوم از قهرمانای امروز ما که ما میبینیم که چقدر قوی و تمنومند و پر انرژی هستن، اینها در دهه‌های آینده پیشکسوتای این رشته ورزشی هستن. پس ما باید به عقیده من یه مقدار این نگاهمون رو نسبت به موضوع پیشکسوت و برنامه‌ریزی که میتونیم براشون داشته باشیم بهتر انجام بدیم.
بله، البته من فکر میکنم که ما یه تعریف درستی هم باید از خود واژه پیشکسوت هم داشته باشیم. حالا شاید به هر کسی تو هر شرایطی نشه اطلاق بشه به پیشکسوت. حالا یه جمله معروفی هم هست، میگن معمولا قهرمانان ورزشی دو بار میمیرند.
بله.
یک بار زمانی که حالا عمر طبیعیشون از بین میره که دیگه اون دست خداست، یک بارش واقعا دست خود ماست، حداقل اون یه باری که دست ماست بعد از این که قهرمانیشون تموم میشه، خداحافظی میکنن از اون ورزششون، این دست ماست که نذاریم واقعا به این زودیا بمیرن. حالا دور از جون
این واژه رو دارم میگم. این بخش اولش خیلی خوب، هیچ برنامه‌ای نداریم. مثلا تو همین سالهای اخیر ببینید چه ستاره‌های از تیم ملی وزنه‌برداری رفتن، چیکار کردیم براشون؟ یعنی مثلا یه خداحافظی خوشگوار خالی هم ازشون نکردیم. شما فکرشو بکنید ستاره‌ای مثل بهداد سلیمی رفته، مثل سجاد انوشیروانی رفته، مثل نواب نصیر شلال رفته، سعید این همه مدال‌آوران المپیک ما هستن دیگه.
بله.
ما چیکار کردیم؟ ما یک گل گریه، یک گل من فکر می‌کنم تهیه تشکر براشون تهیه نکردیم.
آفره.
اینها رو حداقل بگیم که اینا ما به فکرتون هستیم. دستتون درد نکنه که جوانیتون رو گذاشتید برای اینکه این مملکت براش افتخار کسب کنید. من فکر می‌کنم این کمترین کاریه که برای قهرمان میتونیم بکنیم. حالا نه اینکه بخوایم صدها سکه براشون بگیریم یا آپارتمان بگیریم یا کار دیگه‌ای بکنیم. من فکر می‌کنم توی این حوزه میتونیم با برنامه‌ریزی خیلی ساده تشکر کنیم از این قهرمانامون که عمرشون و جوانیشون و سلامتشون رو برای اینکه پرچم ایران به اهتزاز در بیاد میگذارن.
کاملا موافقم آقای خوندی، به نکته بسیار خوبی اشاره کردیم. ببینید الان من باز مثال فوتبالی بزنم، امروز روز فوتبالی، بازی شهرآورد برگزار میشه. حداقل تو فوتبال مثلا میان یه بازی خداحافظی برگزار میکنن، یه یادی میشه تو ذهنا باقی میمونه. ولی چقدر جالب گفتن آقای دکتر باقری، آقای آخوندی، یا ما الان تو کدوم رشته ورزشی دیدیم که مثلا یه بازی خداحافظی بذارن، یه مراسم خداحافظی بذارن، اونم برای وزنه‌برداری که قهرماناش میرن مثلا طلای المپیک میگیرن و کلی مثلا ما کیف میکنیم، ذوق میکنیم، حالمون خوب میشه، ولی به همین راحتی وقتی دورهشون تموم میشه اصلا فراموش میشن. آقا در خدمت شما هستم.
اینا جوونیشون میذارن.
بله.
بعد
بله.
از اینکه دوران قهرمانیشون تموم میشه به خدا قسم یک کدومشون دیگه بدن سالم ندارن. از بس زیر فشارهای سنگین تمرین بودن. من فکر میکنم این کوچکترین کار ما اینه که حداقل زبونی از اینا تشکر کنیم.
بله.
اجازه بفرمایید بنده هم سلام ویژه عرض کنم خدمت جناب آقای محمد رضا آخوندی عزیز. تشکر ویژه داشته باشم از شما بابت حضور شما دیروز در مراسم خاکسپاری جناب آقای عطار اشرفی که جای تشکر داره حضور شما و برخی دیگه از پیشکسوتانی که حضور پیدا کردن. صحبت‌های خیلی خوبی رو اشاره کردین جناب آقای آخوندی. به هر حال گفتیم که فدراسیون ما متاسفانه تو این زمینه خیلی ضعیف ظاهر شده و یه جورایی انگار ترس دارن محمد جان از این موضوع. آیا این طوریه یا من اشتباه فکر میکنم؟
ببینید من نمیخوام بگم که ترس دارن، من میخوام بگم که برنامه‌ریزی برای اینکه واقعا ما توی یه مقدار با لطف و محبت به هم دیگه توی وزنه‌برداری نگاه نمیکنیم. من مثلا توی همین چند وقت اخیر وقتی مدال یک وزنه بردار ما از برنز میاد تبدیل میشه به نقره یا اصلا از پنجم میاد تبدیل میشه به طلا، به نظر من باید یکی از بزرگترین آرزوهامون برآورده شده باشه که این مدال اومده به قله افتخار وزن قهرمانی ما در المپیک هستش. وقتی
بله.
مدالی تبدیل به مدال طلا میشه باید جشنهایی به نظر من باید حق شبانه.
یعنی حسادته؟ چی باعث این موضوع میشه؟
بعضی ها ناراحت میشن
میگم من باید برای نواب نصیر شلال الان هفت شبانه روز ما جشن بگیریم که مدال ایشون به مدال طلا تبدیل شده. خب این به نظر من یه نظر باید با محبت بیشتری من از فدراسیون توقع دارم که خب شخص آقای مرادی الان بیشتر از 20 ساله که در فدراسیون هستن، پدر تمام وزنه‌بردارایی میتونن باشن که الان تو این سالها بودن، بعد نقش پدرانه‌شون رو بیشتر در وزنه برداری بازی کنن، بعد
این نقشو داشتن جناب آقای خوندی.
من فکر میکنم که تا الان من نمیبینم. علتش هم اینه که تمام ستاره های ما، تمام قهرمان های ما یه جوری از خانه در خونه اصلیشون دورن. یعنی الان ما در ارکان ما بخیر از آقای محسن بیرانوان دیروز گفتیم، خیلی باید تشکر کنیم از آقای محسن بیرانوان که از فدراسیون دیروز تشریف داشتن در مراسم آقای عطار اشرفی.
بله.
از آقای مجدارا باید تشکر کنیم که دیروز حضور داشتن. ما توقع داشتیم که بزرگان وزنه‌برداری باشن اما شاید به دلیل مسائل کرونا و بیماریایی که هستش حضور پیدا نکردن. من میگم که تا الان ببینید الان کدوم یکی از ارکان وزنه‌برداری کشور در اختیار ستاره ها و پیشکسوتاشه؟ تقریبا هیچ کدوم. یعنی ما اصلا مثلا سالها یه آدمی اونجا نایب رئیسه که اصلا ربطی به این خانواده نداره. درسته.
حالا من یه جور دیگه سوالمو بپرسم
محمد جان،
این چه تأثیری میتونه روی قهرمانای امروز ما داشته باشه؟ آیا میتونه باعث بشه که اینا فکر کنن 4 روز دیگه مثلا سهراب که گفته سال دیگه خداحافظی میکنم،
بله.
سهراب هم مثل حسین توکلی، مثل حسین رضازاده اصلا دیگه سمت فدراسیون کاری کنن نیاد.
ببینید خب اینا هم کم انگیزه میشن، بعد انگیزه هاشون متمرکز